که چه کنیم.
عبیدالله یکی از کودکان کار در این ولایت نیز گفت:
در یک دکان کار میکنم، 30 افغانی در روز برایم میدهند. آن را نان میخرم، پدرم مریض است. نمیتوانم مکتب بروم و درس بخوانم.
بر اساس گزارش نشر شده در 18 جنوری در سایت ریلیف ویب، با شروع فصل زمستان وضعیت ساکنان غور هر روز اضطراری تر می شود و بحران انسانی که اغلب نادیده گرفته شده بیشتر به چشم می آید. و گفته این سازمان پس از خشکسالی های متوالی که حاصلات و مواشی را نابود کرده، مشکلات مردم در این ولایت بیشتر شده است. این سازمان همچنین گفته که غور با جمعیت بیش از 700 هزار نفر در صدها روستای دشوارگذر زندگی می کنند که درآمد آنها عمدتاً از زراعتی است که با آب باران تأمین می شود. اولین برف زمستانی غور در اواخر نوامبر فرود آمد که بسیار زودتر از پایتخت کابل بود. برف سنگین وضعیت را بدتر کرده و اغلب بندش راه ها دسترسی خانواده ها به مواد ضروری را دشوارتر ساخته است. این در حال است که اخیراً ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از برفباری‌های شدید، باران، وزش بادهای تند و احتمال وقوع سیلاب در 29 ولایت کشور خبر داده است.
با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه. در نیمه دوم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت، اما پیش از آن فشرده خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که از طالبان میخواهد که تجهیزات نظامی بجامانده از امریکا در افغانستان را پس دهد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز از وقوع برف و باران در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. روی پاکستان اعلام کرده که 5 مهاجم را در مرز افغانستان و پاکستان کشته است. دفتر مطبوعاتی روی پاکستان ادعا کرده که این مهاجمان قصد داشتند از طریق منطقه جوب بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند که توسط نیروهای نظامی پاکستان هدف قرار گرفتند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از آزادی 3 گروگان از بند حماس میگوید که این زنانی آزاد شده یک دوره بسیار سخت و وحشتناکی را سپری کردند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه به نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان و نتایج آن می‌پردازم. تغییرات اقلیمی واسه پذیری افغانستان رو مرور میکنم و روی حواشی کرکت بحث خواهم کرد و چند خبر دیگر.
بحث حقوق بشری و اخلاق حقوق بشری اجازه نمیده که ما در برابر یک تیم قرار بگیرم که از لحاظ ساختار و محتوا و بازی کاملا در مخالفت با طالبا هست.
خانم شکریه بارزه دروغ میگن. در کجا تیمی کرکت افغانستان در کدام استیجی بین المللی در کدام رقابت رفتن بر حمایت از حقوق زن و حقوق بشر اینا گپ زدن؟
نن راست که چیه در پارلمان او یا حق افغانان چه غاری بندیست به کرکت مندر، ولی زما در پاره دو اغوی او در طالبان فرق نشته دیم.
گزارش سازمان ملل و هجدار از سوی تغذیه 500,000 کودک در سال جاری در افغانستان، زخمی شدن سیف علی خان ستاره مشهور هند در خانه‌اش، پس از بیش از یک سال درگیری 10,000 کشته و 100,000 آواره آتش بس در غزه. در حالی که شورای جهانی کرکت روز یکشنبه ترکیب کرکت بازان افغانستان را برای جام قهرمانان اعلام کرد، جنجال ها بر روی تحریم شدن و نشدن این تیم از سوی تعدادی از فعالان افغانستان ادامه دارد. چهارشنبه این هفته دیدبان حقوق بشر از شورای جهانی کرکت خواست تا تیم افغانستان را تحریم کند. دیدبان حقوق بشر درخواست کرده که تا زمانی که حق آموزش و ورزش زنان افغان با آنها بازگردانده نشود، عضویت برد کرکت افغانستان و حضورش در بازی‌های بین المللی باید تعلیق شود. اما باور شماری از شهروندان افغان هوادار کرکت که مقابل پارلمان بریتانیا برای حمایت از تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه جمع شدند چیز دیگری بود. این هواداران شعار ما خواهان حق آموزش برای دختران هستیم و کرکت را نیز می خواهیم سر می دادند.
نن راست که چیر ده پارلمان او یا حق افغانان چه غاری بندیست به کرکت من راولی زما ده پارا ده اغوی او ده طالبان فرق نشته دیم.
منتقدان تیم کرکت و فعالان حقوق بشر میگویند که اعضای این تیم برای حمایت از حقوق زنان و دختران صدا بلند نکردند.
او کوشش منده ای چه نظام تا او وطن تا او اسلام تا دا دنیا تا من خماریفی کن. او
از سوی دیگر گروهی متشکل از حدود 30 فعال زن و سیاستمدار افغان با ارسال نامه‌ای به شورای بین‌المللی کرکت، پارلمان بریتانیا، بورد کرکت جهان و برخی نهادها مخالفت خود را با تحریم تیم ملی کرکت افغانستان ابراز کردند. این گروه تاکید کردند که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان مسئول سیاست‌های ظالمانه طالبان نیستند. تیم افغانستان در جام قهرمانان و میزبانی پاکستان در 21 فوریه با آفریقای جنوبی در کراچی، 26 فوریه با انگلستان و دو روز بعد آن با استرالیا در لاهور بازی خواهد کرد. من خانم شکریا بارکزای از کسانی که خلاف تحریم کرکت افغانستان است را با خود دارم. خانم بارکزای خوش آمدید. شما خلاف تحریم کرکت افغانستان هستید. چرا؟
ما به مو اندازه که طرفدار حاکمیت قانون در افغانستان هستم، به مو اندازه که دادخواهی برای حقوق زن میکنم و محکمه کشاندن طالبان را میخوایم و انزوای سیاسی اقتصادی گروه طالبان را میخوایم و ایجاد حاکمیت مشروع به اراده مردم افغانستان، به مو اندازه هم بحث حقوق بشری و اخلاق و حقوق بشری اجازه نمیده که ما در برابر یک تیم قرار بگیرم که از لحاظ ساختار و محتوا و بازی کاملا در مخالفت با طالبا هست، به معنای از اینکه زیر پرچم سه رنگ ملی افغانستان با میادین بین‌المللی بازی میکنن، در عین حال طالبایی که مخالف موسیقی هستند با سرود ملی افغانستان اینا بازی های خود آغاز میکنن و ما دوست ندارم چی تیم ملی کرکت است، چی فوتبال، چی هم ورزش های رزمی افغانستان در بازی های سیاسی و جدال های سیاسی قرار بگیره. اتفاقا ما بیشتر دوست دارم که تیم های دختران هم در کنار از اینا بدرخشند. اگر از داخل افغانستان نمیشه، بیرون از افغانستان هم ما باید تیم کرکت دخترها را دوباره داشته باشیم، تیم فوتبال دخترها را داشته باشیم و دیگر تیم هایی که برش ضرورت هست. ورزش از سیاست باید جدا باشه. هر چیزی که بر مردم افغانستان و هویت جمعی مردم افغانستان کار میکنه و خوشی میاره ما باید ازش استقبال کنیم. هر گوی تیم زیر پرچم طالب بازی میکرد، برای طالبان بازی میکرد، ابدا حمایتش نمیکردم.
خب شما به موضوع پرچم اشاره کردید. شورای جهانی کرکت از خود پالیسی مشخص در قبال پرچم ها و بیرق ها داره و تیم ها باید به این پالیسی ها تمکین کنند، بخصوص در بازی های بین المللی. اگر مختصر بگویم، کرکت بورد افغانستان حق انتخاب پرچم را نداشته و بیرق طالبان هم که به رسمیت شناخته نمیشه. پس فکر نمیکنید که کردیت دادن به تیم برای حمل پرچم سه رنگ جمهوریت یک چیز اضافی باشه؟
ما فکر میکنم شما حتما فراموش نکردین و دیگر دوستا که از زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان جاری شد، تیم کرکت دستخوش بازی های سیاسی قرار گرفت. بی نهایت مورد فشار قرار گرفت، اما حتی از آدرس طالبان که برشان اجازه سفر نمی دادن می گفتن شما هر جایی که میرین باید زیر پرچم طالب برین. و تعامل کشورها، تیم ها با فیفا اگر باشه، با جالب است با کرکت بورد اگر باشه یا شورای جهانی کرکت متفاوت است. شما بسیار کشورها را میبینین که تیم در بین فیفا داره برای مسابقات فوتبال با بیرقی که خودش میخواه، اما بسیاری کشورها حاضر به بازی نمیشه و او را نمیشناسه. یعنی بس در مجموع بحث سیاسی یک چیز نبوده که طالب بهش راضی بوده که تیم کرکت افغانستان بره زیر بیرق سیرنگ افغانستان. در اول هم بسیار برشان مشکل ایجاد کرد، از سرود ملی را برشان اجازه نمیداد که یعنی باید خوانده نشه و دیگه مسائل. من فکر میکنم یک بحثی که بیشتر در افغانستان جریان داشته و امروز شدتش بیشتر شده، ما به یاد دارم که تیم کرکت افغانستان از کجا آغاز کرد، با کدام هویت آمد. چون اول خود بازی کرکت در بین تمام افغان‌ها یک بازی معمول نبوده مثل فوتبال واره، و هر چند سابقه کرکت در افغانستان از زمان استقلال افغانستان هست، یعنی بیشتر از 100 سال میشه که ما تیمای کرکت داشتیم، اما که در میان وقفه آمده، وقفه طولانی نداشتیم، بس جدا بوده. دوم، تیم کرکت افغانستان با وقت بسیار کم تانست بهترین دستاوردها را داشته باشه. امروز یک در کشورها نه به خاطر دردی که ما زنای افغانستان و مردم افغانستان میکشیم، بلکه به خاطر از اینکه یک رقیب جدی خود از میدان حذف کنند، میان به بهانه از اینکه خب ما در کنار زنای افغانستان هستیم. مگر همین خود کشورها آیا حاضر هستند با طالبان تعامل نکنند؟ مگر همین خود کشورها حاضر هستند که سفارت افغانستان بگذارن به مردم افغانستان تعلق داشته باشه؟ ما فکر میکنم ما باید کم عاقلانه تر نسبت به مسائل بیندیشیم.
خانم برخزه، خیلی از حامیان تحریم تیم کرکت افغانستان به این باور هستند که بازیکنان این تیم با پلتفرمی که دارن میتونستن در کنار مردم افغانستان باشن، ولی برعکس در کنار رهبران طالبان قرار گرفتند و با آنها پیروزی هایی داشتن را تجلیل کردند. شما در این باره چی فکر میکنین؟ آیا دادخواهی برای زنان افغانستان مسئولیت تیم کرکت افغانستان بوده یا خیر؟
ستاره های درخشان تیم کرکت افغانستان با وجود از اینکه هر آن چیزی که امروز دارن، نه از خیانتی که به مردم کردن دارن، نه از پولهای افغانستان هست، نه از قراردادهای افغانستان هست، نه از فروش سلاح و قاچاق سلاح هست یا از مواد مخدر، از عرق جبین خودشان به اینجا رسیدن. من نمیدانم که چرا ما نمیخواهیم افتخارات از اونا را جز افتخار سرزمین خود حساب کنیم. و توقع ما، بله، هر کسی که به خاطر زنان افغانستان صدا بلند نکرده محکوم هست. اما ایران درک میکنیم، امی اروپایی که ما و شما زندگی میکنیم، چقدر مردای سیاسی افغانستان هست، چقدر رهبرای افغانستان هست، کدامشان آمدن در کنار ما ایستادن و صدا بلند کرده؟ با چی تعداد ستاره های مشهور در عرصه های دیگه ما داریم؟ کی آمد با ما ایستاد، هم نوا و هم صدا شد؟ مبارزه زنان افغانستان دیروز هم به تنهایی پیش می رفت؟ در زیر اونمو بیرق سیرنگ افغانستان، امروز و فردا هم ما زنان افغانستان باید هوشیار باشیم. نه وسیله دست کسی باشیم و نه هم با کارت‌های ناچله که دیگران بر ما و بر فرق ما میکوبن نگذاریم که مورد استفاده قرار بگیریم. مبارزه زنان همیشه تنها بوده. این تنهایی از امروز نیست. این تنهایی دهها و شاید هم صدها بوده که ما تنها رفتیم. تنها به خاطر از اینکه بگیم هویت ما چیست، تنها به خاطر از اینکه بگیم ما کی هستیم، من حیث یک انسان حق ما چی هست. گله ما از مردای افغانستان در موحد فهم از اونا باشه، نه بالاتر از اون.
تشکر از شما خانم بارکزایی که در این برنامه با من همراه بودید. در همین حال و روز پنجشنبه صدها زن فعال افغانستان در نامه‌ای به پارلمان بریتانیا خواستار لغو بازی تیم کرکت این کشور با تیم ملی کرکت افغانستان شدند. من حالا عطیه مهربان را با خود دارم، کسی که به این باور است که تیم ملی کرکت افغانستان باید تحریم شود. خانم مهربان، خوش آمدید. شما میگویید که تیم کرکت افغانستان باید تحریم شود، چرا؟
خب امی، امروز یک ویدیویی از کپتان تیم کرکت بیرون شده بود که همراه متقی در صحن وزارت خارجه اینا دیدار داشتن و کپتان تیم کرکت به نمایندگی از تیم کرکت خودش را اول میگفت که صحبت میکنه و در اونجا میگفتن که اینا کوشش میکنن که از افغانستان نمایندگی خوب کنن و پیام صلح طالبان را به مردم جهان برسانن. خب این به نظر من در کناری از این که استدلالایی که قبلا وجود داشتی که اینا به صورت رسمی آمدن، امرای طالبان عکس نشر کردن، بارها پیام تبریکی طالبان را اینا دوباره ریتویت کردن و خب به اشکال مختلف با غم شریکیشان برای کشته شدن عضو طالبان، تمام اینا نشان میده برعکس ادعای کسایی که فکر میکنن که تا این ورزش را نباید سیاسی کنیم، تمام اینا خب عکس سیاسی است. دیدار یک تیم ورزشی با وزیر داخله یک رژیمی که دنیا او را به رسمیت نمیشناسه، مهمانی های شخصی، رفاقت های شخصی و بعد مثلا دیدارهای رسمیشان، تمام اینا خوب واضح میسازه که اینا با اونا رسما همکاری دارن و خودشان به تاکید خودشان که کوشش میکنن از اونا نمایندگی کنن. تنها مسئله بیرق کسایی که یاد میکنن که اینا زیر پرچم سرنگ افغانستان مبارزه میکنن، حال جدای از مباحث دیگه که در مورد او پرچم موجود داره. خب ما هیچ باورمند به این نیستم که اگر اینا اجازه ای از زیر داشته باشن که با بیرق طالبان مبارزه برن به میدان ورزشی نرن. خب اینا تا حال فقط به این دلیل پرچم میبرند در میدان که چون پرچم طالبا اجازه رفتن به میدان را نداره، ولی این به این دلیل چی نیست که اینا انتخاب داشتن که پرچم طالبا را ببرن یا انتخاب داشتن که برن از حکومت طالبا اونجا به صورت رسمی نمایندگی کنن و اینا نکردن. خب مسئله اون نیست. به اون دلیل من فکر میکنم که اینا با توجه به این که یک تنها تیم ورزشی از افغانستان هستند که در سطح بین المللی در سطح اول مبارزه میکنن، ما تیم فوتبال، ما هیچ تیم ما در اون سطحی که تیم کرکت مبارزه میکنن نیستن و اینا خوب مردم اینا رو به رسمیت میشناسن، امکانات دارن، پلتفرم دارن و اینا میتونستن که بسیار به صورت مثبت از این استفاده کنن، این صداشون استفاده کنن، حتی از نفوذی که در داخل افغانستان دارن، خصوصا در بین قبایل پشتون دارن، در بین کسایی که بیشتر طرفداری از این وضعیتی هستن که در افغانستان هستن، در بین کسایی که سربازای بیشتر طالبا هستن، اینا میتونستن که از این نفوذ خود استفاده کنن و خوب نکردن و برعکس اومدن کوشش کردن که از اون نفوذ برای سفیدشویی طالبا استفاده کنن. به اون دلیل من فکر میکنم که تحریمی از این تیم میتونه که یک فشار سیاسی برای حتی خود طالبا باشه که بفهمن که در آینده نخواهند و نکنن که از کسایی که در بیرون از افغانستان یک تصویر بهتر دارن از اونا سوء استفاده نکنن و تلاش نکنن که از این طریق چهره متمدن‌تر خود را به جهان بفروشن.
خانم مهربان، من بیشتر با خانم شوقی بارگزای که مخالف تحریم تیم کرکت افغانستان است صحبت کردم. او به این باور است که این تحریم فقط و فقط به افغانستان ضربه میرسانه و هم از جانب رقبای تیم کرکت افغانستان. با باور خانم بارگزای، اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به حد کافی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان دادخواهی کردند. شما در این باره چی میگویید؟
خانم شکریه بارزه، دروغ میگن. در کجا تیمی کرکت افغانستان در کدام استیجی بین المللی در کدام رقابت رفتن برای حمایت از حقوق زن و حقوق بشر اینا گپ زدن؟ خب مردم افغانستان که امروز زن افغانستان که حق نداره از خانه بدون محرم بیرون شوه، حتی اگر مرگ با مرگ مواجه باشه و نتونه که تا شفاخانه بره، بس مکتب و دانشگاه و اینا که دیگه همگی میفهمن. خب بر از او چی فرق میکنه که او یک کسی به نمایندگی از کشور از او بره در یک کشور دیگه بره ورزش کنه و بعد آخر روز بیاد کنار کسی استاد شوه که تمام خوشی او رو از او گرفته. پیشتر هم یک خانم دیگه همین بحث میکردن که زنای افغانستان این ورزش رو دوست دارن. بس ما این بود که او زن افغانستان که این ورزش رو دوست داره و میبینه که همین نفر میره کسی که دوست داره و فکر میکنه که بر از یک سال شاید 4 ساعت خوشی به تایی میره در پهلوی کسی که تمام حق انسانی او را از او گرفته، عکس نشر میکنه و میره و با او همکاسگی میکنه، چطور میتونه از او حس خوب بگیره؟ من خود نمیتونم. انسانی که تعادل روانی داشته باشه، انسانی که ارزشش و رایش و مسیر سیاسیش برش روشن باشه، نمیتونه که یک لذتی را که یک ساعته از رقابت یک تیم ورزشی در برابر یک تیم دیگه میگیره را باز بیا ترجیح بده بر از اینکه اون نفر بره در کنار کسی که اولادش کشته، در کنار از این کسی که خودش با افتخار میگه که صدها عملیات انتحاری را در افغانستان انجام داده، هزارها کودک کشته، میلیون ها انسان را آواره و در بدر زخمی کرده، استاد شو ما بعد بیایم بگم به خاطر که برای من خوشی چند لحظه ای میته معزو حمایت کنم. به نظر من تمامی از این حمایت های قومی است، تمامی کسایی که در برابر از این استاد شدند، در برابر از این تحریم و کوشش کردند که از کرکت نمایندگی کنند. شما ببینید تیمی کسایی که همی پتیشن امضا کردن چند دانه غیر پشتون هستن، کل این مسئله قومی است. ولی خب در تیمی که آمدن تحریم امضا کردن پشتون هم هستن، هزارا هم هستن، تاجیکا هم هستن، ازبکا هم هستن، مردم از اقوام مختلف آمدن و استدلال کردن و گفتن که باید تحریم شد. ولی کسایی که در برابر این استاد شدن تمامش کسایی هستن که بسیار متاسفانه غیر منطقی استاد شدن و کوشش کردن که از تیم کرکت حمایت کنن.
در این هفته کنفرانس دو روزه در مورد تحصیل دختران در جوامع اسلامی و میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان در اسلام آباد به پایان رسید و شرکت کنندگان بر حقوق مختلف از جمله حق آموزش دختران بدون توجه به جنسیت تاکید کردند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق دختران شرکت کننده در این مراسم از طالبان انتقاد کرد و گفت که آنها زنان را انسان نمی‌دانند و سال‌هاست که مانع از تحصیل آنها می‌شوند. ملاله از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت‌ها بر آموزش دختران را لغو کند. اعلامیه منتشر شده در پایان این نشست 17 پیشنهاد مختلف در مورد آموزش دختران و حقوق زنان ارائه کرده که سازمان‌ها و کشورهای مشارکت کننده مکلف بر عملی کردن آن هستند. این اعلامیه از همه کشورها و سازمان‌های اسلامی می‌خواهد که از آموزش دختران برای داشتن جامعه سالم حمایت کنند. اما افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران و زنان در آن از رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها منع شدند. هرچند از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود اما در آن شرکت نکردند. روزا اوتانبایا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما هم در روز نخست این نشست نگرانی خود را در مورد ممنوعیت تحصیل دختران افغان ابراز کرد. در این نشست نمایندگان سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان و حق آموزش و مقام‌های بلندپایه حکومت پاکستان همراه با نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی شرکت کردند. طالبان همواره گفتند که حق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما محدودیت‌های وضع شده آنان بر زنان بارها واکنش‌ها، انتقادات و نشست‌های مختلفی را از سوی جامعه بین‌المللی به همراه داشته است. من زلمه نشاط از اشتراک کنندگان در این نشست را با خود دارم. آقای نشاط خوش آمدید. ابتدا در مورد نشست، این که در نشست چی گذشت و در مورد این نشست و نتیجه گیری آن برای ما بگویید.
بحث اصلی را که در کنفرانس شدی بود که همین پیشتر هم رقم گفتم در اعلامیه اسلام آباد آمده که آموزش پرورش برای زنان و دختران یک فریضه است، نه تنها حق نیست بلکه یک فریضه هست و دولت ها باید برای دختران و برای بانوان زمینه را فراهم بسازن و کسایی که از این اجماع علما یا اجماع جهان اسلام بیرون هستند و تفاصیل متفاوتر از رای را میکنن، اینا در واقع خارج از جماعت اسلام هستند، یعنی خوارج هستند در مجموع. پس اینمی تفسیر و تعبیری که از طالبان صورت گرفت، بالای طالبان فشار زیاد را خواهد آورد، چون بعد از 3.5 سال حاکمیت طالبان اولین بار است که جهان اسلام به صورت بسیار گسترده و تنظیم شده ایش میل روی یک موضوع بسیار مهم بحث میکنن و این تبعات بسیار جدی بالای طالبا برای در افغانستان خواهد داشت.
پاکستان میزبان این نشست در حالی است که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان این اواخر شدت یافته. فکر میکنین که پاکستان این نشست را مثل یک ابزار علیه طالبان استفاده کنه؟
بسیار سوال مهم و بسیار سوال جدی است. بسیار خرسند هستم که این مسئله مطرح شد. در اواخر گمانه‌زنی‌های زیاد در مورد روابط طالبان و پاکستان گمانه‌زنی زیاد صورت گرفته و میخوایم ما یک چیز بسیار صریح و روشن بگویم که شما اینو توجه داشته باشین که امسال در سال 2024 در واقع 30 سال از وجود آمدن طالبان شد. یعنی در سال 1994 اولین بار ما در مورد طالبان شنیدیم که در قندهار به وجود آمدن و اید به تمام جهان روشن است که ایجاد با وجود آمدن طالبان را ارتباط مستقیم داره با استبلیشمنت پاکستان و در واقع یعنی یک کشوری که 30 سال سرمایه گذاری کرده باشه برای یک گروه خاصی به این سادگی روابطش با هم باید نخوره. این منطقی را میگه و شاید و موضوع دومی است که این برنامه به خواست و درخواست مستقیم آقای محمد بن سلمان از نخست وزیر پاکستان دایر شده بود. پس معلوم میشه که نوآوری در مورد امو راستای اصلاحات که محمد بن سلمان در کشور خود در 4-5 بخش، مثلا در بخش اقتصاد، در بخش سیاسی و در بخش فکری رفورمایی که در کشور خود داره دایر و میخواد که عربستان سعودی را یکی از کشورهای پیشرفت در جهان اسلام به نوع معرفی بکنه، در این راستا شاید باشه تا این که یک تلاش از طرف پاکستان باشه.
سازمان ملل روز چهارشنبه گزارش ارائه کرد که در آن هشدار از سوی تغذیه 0.5 میلیون کودک افغانستان در سال 2025 آمده است. این سازمان میگویند که در سال جاری میلادی تغییرات اقلیمی زندگی صدها هزار کودک افغان را متاثر خواهد ساخت. کنفرانس ملی تغییرات اقلیمی روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. در این نشست علاوه بر شماری از مقامات طالبان، دیپلمات‌های برخی از کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و نمایندگان مختلف سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند. ملل متحد افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. در همین حال در این هفته سازمان صحی جهان راهنمودی را برای سلامت و حفاظت خصوصا افراد آسیب‌پذیر در سرمای زمستان منتشر کرد. این سازمان میگوید که مردم باید به توصیه‌ها و هشدارهای اداره‌های پیشبینی وضعیت هوا توجه کنند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش روز چهارشنبه گذشته 19 جدی خود گفت که بیش از 325 هزار نفر در حداقل 18 ولایت افغانستان در نتیجه موج سرمای اخیر متاثر شدند. اوچای و اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز هفته گذشته گفت که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. در سرمای زمستان مشکلات مثل سینه و بغل، زکام، مشکلات تنفسی بیشتر می شود. چه باید کرد تا از این امراض در امان بود؟
به خاطر وقایع چندین توصیه وجود داره. ما احساس میکنم در شرایط افغانستان دشوار است رعایت تمام موارد، اما تداوی دشوارتر است در محیط افغانستان. به خاطر وقایع اول کارای لازم است به خاطر تقویت معافیت بدن انسان. به خاطر تقویت معافیت نیاز است که غذای مکفی خورده شود. در صورت امکان میوه‌جات و سبزیجات مصرف شود، مکمل های غذایی مصرف شود، غذای گرم بیشتر خورده شود، از غذاهای بسیار سرد اجتناب شود. حفظ صحه فردی و محیطی رعایت شود. در صورت امکان از تماس‌های فیزیکی باید جلوگیری صورت بگیره، ماسک پوشیده شوه اگر ممکن باشه و شستشو شوه به صورت منظم تا از آلوده شدن اجتناب شوه. یک توجه خاص بالای افراد آسیب پذیر شوه، اطفال، خانمای حامله، افراد مسن و افرادی که مشکلات دیگه مزمن مثل مشکلات قلبی، مشکلات تنفسی داره یا افراد آسیب پذیر هستن، به یا یک توجه خاص شوه و خوبتر نگهداری شوه. اینا محیط خانه در صورت امکان گرمتر حفظ شوه و در اخیر اگر علائم مشکلات تنفسی دیده میشه باید که به زودترین فرصت به شفاخانه مراجعه شود.
سیف علی خان، ستاره مشهور سینمای بالیوود، در داخل خانهش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. با گزارش رسانه های هند، سیف علی خان 54 ساله در خانهش در شهر ممبئی توسط افراد ناشناس هدف ضربات چاقو قرار گرفت. در حال حاضر این ستاره سینمای بالیوود به شفاخانه لیلاوتی در نزدیکی شهر ممبئی منتقل شده و گفته می شود که تحت عمل جراحی قرار دارد. بعد از بیش از یک سال درگیری و ده ها هزار کشته و صدها هزار آواره، میانجیگران روز چهارشنبه 26 جدی اعلام کردند که اسرائیل و حماس درباره آتش بس در غزه به توافق رسیدند. جنگ در غزه از 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که گروه حماس بر قلمرو اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل حملات زمینی و هوایی گسترده‌ای را علیه غزه آغاز کرد که طی 15 ماه گذشته ده ها فلسطینی کشته و زخمی شدند. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
که بردریدم پایم ز کار افتاد وانگه بسته دریدم صدره در انتظاره تا پشت دردریدم پایم ز کار افتاد